سخنگوی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با اشاره به طرح صلح احتمالی آمریکا بین اسرائیل و فلسطین گفته است که حتی اگر دونالد ترامپ پایتخت اسرائیل شناختن اورشلیم را لغو نکنه، ولی طرح صلح او شامل تأسیس کشور فلسطینی در مرزهای پیش از سال 1967 باشه، تشکیلات خودگردان حاضر به مذاکره خواهد بود. این آیا چرخشی است در موضع سازمان آزادی بخش فلسطین؟ گفتگوی خواهید شنید در این باره.
کاملا یک چرخشی هستش در موضع سازمان آزادی بخش فلسطین.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است شعار مرگ بر آمریکا ملت آمریکا را هدف نمی‌گیرد، بلکه یعنی مرگ بر سردمداران آمریکا با نام بردن از مقامات کنونی این کشور. اعتبار و ارزش سیاسی این چنین سخنانی از سوی رهبری کشور چیست؟ گفتگویی خواهید شنید در این باره.
جمهوری اسلامی پس از گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در حقیقت با چند شعار مرگ بر زنده است و چیزی جز این شعارها تحویل این ملت نداده.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، بعد از اعتراض گروهی از زندانیان زن در زندان قبچک، ماموران به زندانیان زن حمله کردند و در محیط بسته گاز اشکاور شلیک کردند. گفتگویی هم در این زمینه خواهد شد.
به دستور رئیس زندان قبچک محمدی میان گاز اشکاور و گاز فلفل هر دو رو شلیک میکنن داخل محوطه سربسته بند. زنهای زندانی میان پتوهاشون آتیش میزنن، لباساشون آتیش میزنن که اثر گاز رو از بین ببرن.
یک سال پس از مرگ مشکوک کاووس سید امامی، کوشنده محیط زیست در زندان، پسر او خواستار رفع ممنوع خروجی مادر خود شده است. گزارشی در این باره. بعد از رونمایی سپاه از کارخانه زیرزمینی موشک‌سازیش، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده است که باید محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری بر برنامه موشکی ایران دوباره اجرا بشه. بیشتر خواهید شنید در این باره. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، مجله هفتگی کارنامه. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. همزمان با انتشار گزارش‌های مبنی بر سفر دوباره جرد کوشنر، مشاور ارشد دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، برای بررسی طرح صلح اسرائیلی فلسطینی، نبیل ابورودینه، سخنگوی رئیس دولت خودگردان فلسطینی، به خبرگزاری بلومبرگ گفت اگر طرح آمریکا شامل تأسیس کشور فلسطین در چارچوب مرزهای پیش از سال 1967 به پایتختی اورشلیم شرقی باشه، حتی اگر دونالد ترامپ صراحتاً به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل را لغو نکنه، دولت خودگردان حاضر خواهد بود بیدرنگ بر سر میز مذاکره حاضر بشه. در گفتگویی که با مئیر جاودانفر، پژوهشگر مرکز هرتزلیا در اسرائیل داشتم، ابتدا از او پرسیدم که سخنان نبیل ابورودینه را می شود به عنوان چرخشی در مواضع فلسطینی ها تلقی کرد؟ مئیر جاودانفر در اسرائیل:
بله، کاملا یک چرخشی هستش در مواضع سازمان آزادی بخش فلسطین و تا الان همچین واکنش مثبتی ما تا الان ندیده بودیم به طرح‌های محتمل صلح آمریکا در این مورد، به خصوص بعد از اینکه آمریکا اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. و این نشان دهنده این هستش که الان موضع میشه گفت نسبتاً بیشتر انعطاف پذیری در سازمان آزادی بخش فلسطین میشه دید، ولی باید صبر بکنیم و ببینیم که نتایج انتخابات اسرائیل چه خواهد بود. چون اگر دولت ائتلافی اکثریتش از احزاب راستگرا متشکل باشه، دولت اسرائیل نمیتونه هیچ اراده‌ای به فلسطینیا پس بده.
یعنی در صورتی که آقای نتانیاهو در انتخابات پیروز بشه، چنین بختی وجود نخواهد داشت.
البته بستگی داره آقای نتانیاهو با چه گروه‌های دولت ائتلافی تشکیل بده. اگه مثلا با حزب آقای گانتس که یک حزب بیشتر چپ مرکزی هستش، اگه با اونها بخواد دولتی رو تشکیل بده، احتمالش بیشتر هستش. ولی باید اشاره بکنم که برای هیچ دولتی تخلیه کردن شهرک‌های اسرائیل نشین بزرگ ممکن نخواهد بود. با اینکه فلسطینی‌ها میگن که اسرائیل باید به مرز قبل از 67 برگرده، تنها چیزی که الان ممکن هستش این هستش که اسرائیل در شهرک‌هایی که بعد از جنگ 1967 ساخته بمونه، ولی در تبادل اراضی قسمت‌هایی از اسرائیل رو بده به به فلسطین یا در ازای اون شهرک‌هایی که در سرزمین فلسطینی ساخته شدن و در اسرائیل خواهند ماند.
در تحولی دیگر قرار هست که جرد کوشنر به همراه هیئت بلندپایه‌ای که برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا هم عضو اون هیئت است، سفری به چند کشور خاورمیانه داشته باشه در همین ماه جاری میلادی برای مطرح کردن اونطور که گفته شده بخش‌های اقتصادی طرح صلح آمریکا بین اسرائیل و فلسطینی‌ها. قرار آقای کوشنر در این ماموریت به کشورهای عمان، بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر سفر کنه و ممکنه کشورهای دیگری هم بعداً به این فهرست اضافه بشه. آقای جاودانفر، آیا معلوم هست که بخش اقتصادی طرح صلح آمریکا چیست و نقش این کشورهایی که آقای جرد کوشنر قرار است به اونها سفر بکنه در اون طرح صلح چی میتونه باشه؟
در حال حاضر فقط میشه حدس زد، چون کسی از محتوای طرح صلح کاملا آگاه نیستش، آمریکایی‌ها اعلام نکردن. ولی چیزی که حتی چپگرهای اسرائیل قبول کردن این هستش که نمیشه یک شبه به توافق صلح رسید. بعضی صلح از اول از اقتصاد شروع کرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه اقتصاد فلسطین توسعه پیدا بکنه، اشتغال در فلسطین افزایش پیدا بکنه و مردم فلسطین وضعیت اقتصادشون بهبود پیدا بکنه و بعد از اون شروع بکنن رسیدن به مرحله سیاسی. و خیلی جالب هستش اتفاقای کوشته داره هم میره بین کشورهایی که گفتید، هم داره میره عربستان سعودی هم قطر و همه شنوندگان عزیز شما مطلع هستن که این دو کشور مشکلات بسیار بزرگی دارن. ولی جالب هستش که هم قطر و هم عربستان سعودی با وجود مشکلاتی دارن، هر دو به نظر میاد مصمم هستن که کمک مالی بکنن برای بازسازی زیربنای اقتصاد فلسطین، البته به رهبری آمریکا، چون اونها هم این رو به عنوان یک تدارک بسیار مهمی میدونن برای میشه گفت زمینه سازی برای صلح پایبند در آینده. چون اگر مردم وضعیت اقتصادشون خوب نباشه، صلح معنی زیادی برای اونها نخواهد داشت.
در این خبری که از فهرست کشورهای مقصد جرد کوشنر اعلام شده، اسم اسرائیل دیده نمیشه و به چند کشور عربی و حوزه خلیج فارس سفر میکنه. شما اشاره کردید، آیا این درست است که قصد آقای کوشنر جمع آوری کمک‌های مالی هست برای اون بخش اقتصادی طرح صلح در این سفرها و همراه کردن اینها برای سرمایه گذاری در این بخش اقتصادی؟
بله، ببینید الان اومدن به اسرائیل در حال حاضر معنی نخواهد داشت، چون الان اسرائیل دولت نداریم ما در حال حاضر، چون الان وارد فصل انتخابات شدیم در اسرائیل و هیچ کسی در اسرائیل نمیتونه هیچ تصمیمی در این مورد بگیره. پس الان معنی نخواهد داشت که آقای جرد کوشنر بیاد اسرائیل. ولی مهم هستش برای ایشون که پشتیبانی مالی این کشورهای حاشیه خلیج فارس رو داشته باشه، که بحثی بگم واقعا به عنوان یک اسرائیلی برای اسرائیل یک معجزه هستش، که نه فقط واقعا بحثی تاکید بکنم معجزه، چون نه فقط آقای نتانیاهو رفت عمان، بلکه الان اکثریت کشورهای حاشیه خلیج فارس حاضرن به این طرح کمک بکنن. قطر کمک بکنه، قطر که رابطه خوبی نسبتا با جمهوری اسلامی داره. و بعد ما فراموش نکردیم که در انتفاضه سال 2002 در اسرائیل که بزرگترین شمارشه اسرائیلی ها کشته شدن، دو کشور حامی مهم حماس بودن، یکی جمهوری اسلامی ایران بود و دوم کسایی بودن از عربستان سعودی که به حماس کمک میکردن و در اینجا صدها اسرائیلی کشته شدن. ولی الان میبینیم که نه، الان کشورها واقعا میخوان به زبان سرخ کمک بکنن، که این میشه گفت یک تحول بسیار بسیار مثبتی هستش، هم برای ما در اسرائیل و هم برای مردم فلسطین.
نظرات مهیر جاودانفر تحلیلگر سیاسی در اسرائیل رو میشنیدید. و اما در ایران، همزمان با 40مین سالگرد انقلاب اسلامی سال 57، آیت الله خامنه ای روز جمعه در دیدار با افسران نیروی هوایی ایران گفت ما با ملت آمریکا کاری نداریم. آقای خامنه ای در توضیح حرفش ادامه داد که مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و پومپئو، یعنی مرگ بر سردمداران آمریکا که در این دوره این افراد هستند. آقای خامنه‌ای گفت مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر شما عده معدودی که این کشور را اداره می‌کنید. همکارم محمد زرقامی با حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی و از اعضای اتحاد جمهوری‌خواهان ایران گفتگو کرده و از او درباره اعتبار سیاسی گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی پرسیده است. حسن شریعت مداری در آلمان.
جمهوری اسلامی پس از گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در حقیقت با چند شعار مرگ بر زنده است و چیزی جز این شعارها تحویل این ملت نداده. درسته که پس از 444 روز این گروگانها بالاخره آزاد شدند، ولی ملتی به گروگان گرفته شد که هنوز هم به وسیله این شعارها و برآمدن نیروهایی بر حول این شعارها گروگان اونهاست. ایشون سعی میکنن که همونطوری که در کشورهای دیکتاتوری شکاف بزرگی بین دولت و ملت و جمهوری اسلامی نمونه بارز اونه، دموکراسی ها رو هم دولت هاشون از ملت ها جدا کنند. غافل از اینکه این ملت ها دولت های خودشون رو در طی انتخابات آزاد انتخاب کردن، پشتیبان اونا هستند، اینها سمبل ملت خودشون هستند و مرگ بر اونها مرگ بر این ملت ها هم می باشد و چنین تفکیکی رو وجدان عمومی ملت های آزاد تحمل نمی کنه و بنابراین این ادعاها بیمعنیست و فقط هم مصرف داخلی داره. امروز در داخل ایران هم حتی در بین صفوف خودی ها هم چنین شعارهایی مورد انتقاد شدیده و اون رو مانعی میبینن برای اینکه از مخمصهی که فعلا گرفتار اون هستن جان سالم بدن.
آقای شهرزادی، اتفاقا اشاره به جایی کردید در خصوص اینکه این شعارها مصرف به گفته شما داخلی داره، اما از اون سو شما اشاره هم کردید که حتی برخی از داخلی ها هم نسبت به این شعارها دیدگاه منتقدانه‌ای پیدا کردن یا سعی میکنن ازش فاصله بگیرن. این الان کارکرد این نوع ادبیات سیاسی دقیقاً در داخل به چه صورتی؟ یعنی در چه جایی خودش رو میتونه نشون بده با توجه به این که خب ما میبینیم که میزان صداهای مخالف یا صداهای ناراضی که از داخل شنیده میشه هم افزونی گرفته؟
بله، ببینید، کارکرد آقای خامنه‌ای به عنوان رهبری ناکارآمد، نالایق و مروج فساد در جمهوری اسلامی فقط این است که بر روی شعارهای مرگبر و دشمنی با آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه‌ای زنده بماند و اگر این شعارها را از دست بده، در تعادل داخلی نخبگان حکومتی هم این بندبازی رو برای حفظ قدرت نمیتونه ادامه بده. بخش مهمی از حکومت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که راهی که میروند در سراشیبی سقوط و فروپاشیست و آخر عاقبتی نداره و سعی میکنند. شما دیدید در همین هفته اخیر چقدر صحبتهایی دایر بر این که ما با آمریکا دشمنی نداریم و اگر آمریکا توبه کنه با اون نزدیک خواهیم شد و از این قبیل صحبت شد و اینها در حقیقت یک تقابل غیر مستقیم با این خط آشتی ناپذیری است که در حقیقت هیچ هدفی جز حفظ خود آقای خامنه ای رو بر سیر قدرت نداره و کارکرد خودش رو در جنبه‌های دیگه از دست داده.
چگونه است که ما میبینیم که در دولت یک صدای دیگه ای شنیده میشه اگر که درباره ایالات متحده صحبت میشه، اما رهبر جمهوری اسلامی از اون سو مواضع دیگه ای رو میگیره؟ این دوگانگی رو چگونه میشه تحلیل کرد و این چه تأثیری میگذاره در شرایط فعلی ایران؟
بله، تا اونجایی که این دوگانگی فقط به دولت برگرده، دولت نه قدرت کافی داره و نه میتواند بعد از دشمنی هایی که در منطقه می کنند یا ترور هایی که انجام می دن یا موشکی که می پرانند خودش رو تفکیک کنه. نه جرأت و جربزه این کار رو داره و نه قصد این کار رو. آقای خامنه‌ای بیشتر ترسش از همون حمافرها و نیروهای مسلح و سپاه و دیگرانه که در مقطعی شاید به این نتیجه برسند که این ره که ایشان می رود به ترکستان است و به مقصد نخواهد رسید و بخواهند خودشون رو تفکیک کنند و جداگانه با آمریکا به مذاکره بپردازند. داره این شعارها رو غلیظتر میگه تا پایگاه خودش رو در بین این نیروها از دست داده، پایگاهی که به شدت در معرض خطر.
نظرات حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان رو شنیدید. چند پیام تلفنی و تلگرامی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنوید و بعد به سراغ گزارش میریم درباره حمله ماموران زندان غرچک به زندانیان زن.
دستاوردهای این انقلاب بعد از 40 سال، 5 میلیون آدم پناهنده و پناهجوه و 80 میلیون آدمی هن که دران در فقر و در ظلمت زندگی میکنن. این دستاورد انقلاب و 40 سال جمهوری اسلامیه. اون وقت میخوان توی 4 ماه درستش بکنن.
متاسفانه بعد از گذشت 40 سال از انقلاب هنوزم تنها صدا و راهکاری که از اپوزیسیون شنیده میشه موندن تو خونه و عدم شرکت در راهپیمایی 22 بهمنه. اما من به عنوان یه ایرانی از همه ملت شریف و ستم دیده ایران که این روزها بدترین روزهای زندگیمونو داریم میگذرونیم، خواهش میکنم که این بارم به خیابونا بیان. همگی پیر و جوون، زن و مرد، کوچک و بزرگ، این بار هم مثل اوایل انقلاب به خیابون بیاین. اما این بار نه به خاطر حکومت، بلکه به خاطر خودمون، به خاطر فرزندامون و به خاطر آینده ایران. بیاین همگی از فرصت آزادی و فراخوان حکومت استفاده کنیم و اعتراضات و نارضایتیامون رو به گوش سردمداران برسونیم.
همخانی دبیر شورای عالی امنیت کشور برگشته گفته برای بازسازی سوریه اج هیچ چیزی مضایقه نمی کنیم. ای کاشی مقدارم به فکر زلزله زدگان کرمانشاه بودیم که بیش از یک سال این بند خدا تو سرمای زمستون و تو گرمای سوزان تابستون دارن زندگی میکنن. کاش یه مقدار چشتون رو وا میکردین و معنی بیت المال رو میفهمیدین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت اکنون 22 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رادیو فردا را با گزارش دیگری ادامه میدیم. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، بعد از اعتراض گروهی از زندانیان زن در زندان قرچک، در شامگاه پنجشنبه ماموران این زندان به زندانیان حمله کردند و در محیط بسته زندان گاز اشکاور شلیک کردند. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه با علیرضا روشن، فعال حقوق زندانیان دراویش در ترکیه، گفتگو کرده و در ابتدا از او درباره جزئیات این واقعه پرسیده است. علیرضا روشن در ترکیه:
یکی از زنان محبوس در بند یک زندان قرچک که موسوم است به بند موادی ها، نیمه شب میخواد که ببرنش به دکتر، اما رسیدگی نمی کنن به ورزش. مسئول افسر نگهبان اون شب اون شیفت خانومی بوده به اسم منصوری، رسیدگی نمی کنه. زندانی های دیگه میان اعتراض میکنن که این حالش بده ببریدش، اعتراضی نمی کنن، میزنن رو در، درگیری بالایی، در واقع این اعتراضشون بالا میگیره. اینا به جای اینکه اقدام بکنن، به دستور رئیس زندان قرچک محمدی، میان گاز اشکاور و گاز فلفل هر دو شلیک میکنن داخل محوطه سربسته بند. زنای زندانی میان پتوهاشون آتیش میزنن، لباساشون آتیش میزنن که اثر گاز رو از بین ببرن. آتیش سوزی میشه. بند رو میان به گاز و برقش رو قطع میکنن، ماشین آپاش میرن آب میپاشن که بند زندان رو در واقع آتش رو خاموش کنن.
آیا مشخص است که آیا زندانیان آسیب دیدن از این ماجرا یا نه؟
عرض میکنم خدمتتون. ببینید، این تا صبح اینا رو تو اون سرما زنا رو نگهداری میکنن. صبح که زندانیای دیگه، زندانیای زن درویش زنگ میزنن، خبر از این درگیری میدن. صبح علاطولو که میگن زنا رو گرفتن، زدن زنای زندانی بندی 1 و 2 رو. وضعشون اصلا خوب نیست و اینا رو در واقع مأمورهای مرد هم فقط اینا رو کتک می‌زدن. آثار ضرب و جرح رو دیدن و بعدش امروز هم اتفاق ادامه پیدا میکنه که باز دود آتش از بیرون زندان هم مشخص بوده که عظیم بوده. بعد از این اتفاق مسئولای زندان میان نیمکت‌ها، وسایل ورزشی و هر چیزی که ممکن بوده که این زندانیا رو مجهز به سلاح بکنه، سلاح سرد به اصطلاح خودشون، میان جمع می‌کنن. وقتی که زندانیای دیگه می‌پرسن که علت این حمله چی بوده و چرا با اینا درگیر شدید، رئیس زندان میگه اینا میخواستن عفو بشن، عفو چون نشدن اومدن اعتراض.
آقای روشن، سوال همینجاست. برخی از وبسایت های خبری این ماجرا رو به این مرتبط میدونن که چون این زندانیان و معترض در فهرست عفو قرار نداشتن، بنابراین منجر به این حادثه شده.
خب این سوال پیش میاد که این عفو کی اعلام شده و چرا خبری نبوده از اعلام عفو در زندان قرچک. این یک سوال اوله. زمان اعلام عفو کی بوده؟ این اعتراض نیمه شب پدیدار شده. آیا لیستی بوده؟ آیا زندانی از قرچک آزاد شده؟ این لیست عفو کی رسیده به دست زندانی؟ این پاسخی است که باید بدن. و اگر زور بوده، زندانی چرا همون موقع اعتراض نکردن؟ چرا گذاشتن نیمه شب؟ چرا از بند یک زندان آغاز شده؟ ببینید، اینو خود رئیس زندان قرچک در پاسخ به زندانیان که سوال میکنن علت درگیری و بوی گاز فلفل و اشکاوری که پخش شده تو زندان چیه، رئیس زندان به اینا میگه اینا میخواستن عفو بشن، چون عفو نشدن اومدن اعتراض رو شروع کردن و این کارو کردن.
آقای روشن، نماینده مجلس آقای صادقی هم در توییتر خودش به این ماجرا اشاره میکنه که به خاطر درخواست عفو بوده.
این نماینده از صبح که اخبار منتشر شده داخل توییتر، با وجودی که آقای صادقی جزو معدود نماینده‌هایی که ظاهر مردمیش رو حفظ میکنه و توی توییتر هم فعاله، گذاشته شب، تا حالا خبرم نداشته. بعد اولین توییتی که میکنه میگه که من تماس گرفتم، در دسترس نیستم، بعدن شده مسئله عفو. من سوالم از آقای نماینده مجلس اینه که کجا عفو رو نیمه شب اعلام میکنن؟ چرا یه زندانی، چرا آقای نماینده مجلس در نظر نمیگیره که این زنا بارها به مسئله بهداشت و درمان در زندان قرچک اعتراض داشتن و توجهی نشده. زندانی به خاطر بی‌توجهی مسئولای زندان قرچک و نبود اقلام دارویی و امکانات پزشکی مرده.
پس چرا موضوع عفو مطرح شده الان؟
به نظر من تقلیل و سرپوشیه که از سمت دادگستری قرچک ممکنه که اتفاق افتاده باشه، به خاطر اینکه آقای مرتضایان رئیس دادگستری قرچک پیشتر حدود 2 هفته پیش در واکنش به انتشار خبر 148 ضربه شلاق برای یک زن درویش زندانی گفته بود که زندان قرچک جزء 2-3 زندان برتر کشوره. این سرپوش گذاشتن همواره بوده و وقتی که زنان درویش زندانی اعتراض میکردن به این وضعیت نگهداری در زندانها، اعتراض میکردن به عدم اجرای مصوبات آیین‌نامه اجرایی زندانها و اصل تفکیک جرایم که چرا اعمال نمیشه، این اعتراض زنان درویش هم باز مسبوق به سابقه است که زنان درویش هم کتک میخورن از اینها و زدن زنها در زندان امری بوده که متداول بوده و 2 بار سابقه داشته لاقل دستکم در مورد زنان درویش. آقای محمدی هم به جای پاسخگویی چه میکنه؟ میاد از زنان درویش شکایت میکنه. زندانیا میدونن که هر اعتراضی
آقای روشن در این ماجرا فقط به زنان درویش ختم نشده و موارد
اصلا ربطی به زنان درویش نداره ماجرا و این نگرانی که ما داریم اصلا مسئله درویشان نیستن. ببینید درویش یا غیر درویش، بهایی، کلبی، مسلک، لائیک، هر کسی که تو زندان بره زندانیه. آیین نامه اجرایی میگه که زندانیا باید یه سری حقوق ابتداییشون بهره مند باشن، اما زندانی بیچاره که درمان میخواد بهش رسیدگی نمیکنن. بدبختی اینجاست که توی زندان ما صدای زندانی رو داریم. آقای سخاوت سلیمی از داخل زندان فشافویه، زندان مردها، مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ که پذیرنده 15,000 زندانیه، از اونجا صداش رو میده بیرون، میگه که قرص استامینوفن وجود نداره به زندانی مریض بدن، ولی تا دلت بخواد هروئین هست و شیشه.
حمله ماموران زندان قرچک به زندانیان زن، توضیحات علیرضا روشن فعال حقوق دراویش رو میشنیدید در ترکیه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
یک سال از مرگ مشکوک کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و کوشنده محیط زیست در زندان گذشت. 19 بهمن سال پیش، 2 هفته بعد از بازداشت کاووس سید امامی، به خانواده او گفته شد که او در زندان خودکشی کرده. تا به امروز هم دلیل بازداشت او و عده دیگر از فعالان محیط زیست که همچنان در حبس هستند روشن نشده، گرچه گفته شده که اونها به تام جاسوسی بازداشت شدند. در همین حال به گفته وکیل همسر کاووس سید امامی، بعد از گذشت 1 سال ممنوع الخروجی او هنوز رفع نشده و از طرف دیگه فرزند کاووس سید امامی گفته است که از طریق وکیل خودش خواستار حضور در تلویزیون و پاسخگویی به اتهاماتی شده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی به پدرش وارد کرده. بیشتر بشنوید در این باره در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
رامین سید امامی به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است خانواده سیاسی نیستند، فقط می‌خواهند علت بازداشت و مرگ پدرشان روشن شود و صدا و سیما پاسخگوی اتهاماتی باشد که به پدرشان وارد کرده است. همینطور می‌خواهند ممنوع الخروجی مادرشان رفع شود و پیششان به کانادا بیاید تا کنار هم زندگی کنند. وی افزوده می‌خواهند پس از تمامی این اتفاقات اگر زمانی به ایران برگردند راحت زندگی کنند و ادامه داده در تمام 1 سال گذشته احترام تمام دستجات سیاسی را نگه داشتند و نسبت به نقدها و حتی ناسزاهایشان سکوت کردند و اینکه فقط می‌خواهند طبق حقشان که قانون اساسی بهشان می‌دهد فرصت داشته باشند در مقابل اتهامات مطرح شده علیه پدرشان از او دفاع کنند. فرزند اول کاووس سید امامی با اظهار اینکه تاکنون پاسخی به شکایت‌های قبلیشان داده نشده گفته است این بار از طریق نامه‌ای خواستار اجرای اصل 22 قانون اساسی و ماده 30 اساسنامه سازمان صدا و سیما شدند و بر اساس قانون صدا و سیما باید به آنها هم اجازه حضور رایگان بدهد تا از اتهاماتی که به پدرش وارد شده دفاع کنند. فرزند کاووس سید امامی همچنین به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است تا امروز نمی‌دانند دلیل بازداشت پدرش و بقیه چه بود. هیچ مدرک و سندی دال بر مجرم بودنشان به آنها نشان داده نشد. رامین سید امامی در ادامه گفته است اگر سندی حمله برخلاف آنها بود، حتما شورای عالی امنیت ملی و سازمان محیط زیست پیگیری می کرد، اما آنها اعلام کردند که اینها جاسوس نیستند. و افزوده است طی یک سال گذشته به جای شفاف سازی درباره آنها از طریق برخی رسانه‌ها عوام فریبی صورت گرفت. فرزند کاووس سید امامی همچنین مسئولیت مرگ پدرش را بر عهده کسانی خوانده که وی را بدون هیچ سندی زندانی کردند. سال پیش کمی پس از مرگ مشکوک کاووس سید امامی در زندان، سیمای جمهوری اسلامی طی برنامه‌ای با عنوان منطقه ممنوعه این استاد دانشگاه را جاسوس و عامل نفوذی معرفی کرد، اما تاکنون به شکایت‌های خانوادگی سید امامی در خصوص برنامه مذکور توجهی نشده است. کاووس سید امامی، استاد 64 ساله دانشگاه و فعال محیط زیست، 4 بهمن سال گذشته در سکوت خبری بازداشت شد و ماموران 2 هفته پس از بازداشت وی در 19 بهمن به خانواده‌اش گفتند در زندان خودکشی کرده است. اجازه کالبد شکافی مستقل به خانواده سید امامی داده نشد و این استاد دانشگاه 25 بهمن در میان ابهامات فراوان خانواده و افکار عمومی به ویژه جامعه دانشگاهی ایران به خاک سپرده شد. مرگ مشکوک کاووس سید امامی در زندان در کنار موارد مشکوک دیگر مرگ زندانیان طی سالیان گذشته در ایران، از جمله مورد زهرا کاظمی ایرانی کانادایی دیگر قرار گرفته است. وکیل همسر کاووس سید امامی روز پنجشنبه گفت هنوز پس از گذشت 1 سال ممنوع الخروجی وی رفع نشده است، در حالی که هیچ دلیل قانونی برای ممنوع الخروجی وجود ندارد. ابوذر نصراللهی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته او روز چهارشنبه برای پیگیری وضع ممنوع الخروجی موکلش به دفتر دادستانی کل مراجعه کرده، اعلام کردند دستور ممنوع الخروجی مریم منبینی اول دی منقضی شده است، اما چون مرجع صادر کننده و تمدید کننده آن سرپرست دادسرای امنیت است، باید به صورت مجزا رفع آن را اعلام کند. در نتیجه ایشان هنوز ممنوع الخروج است. مریم منبینی همسر کاووس سید امامی همراه 2 فرزندش سال گذشته راهی کانادا بودند که در فرودگاه بین المللی تهران از خروج وی جلوگیری و گذرنامه ایرانیش توقیف شد.
گزارش بود از بکتاش خمسفور. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا در خصوص استفاده از سازوکار مالی اروپا برای تجارت با ایران هشدار داد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در دیدار با اعضای نیروی هوایی ارتش شعار مرگ بر آمریکا را به صورت مستقیم متوجه 3 مقام ارشد آمریکایی کرد. امام جمعه تهران سازوکار مالی اروپا را تحقیر ملت خواند. نیروهای انتظامی در زندان قرچک به زنان زندانی حمله برده و در محیط بسته زندان گاز اشک‌آور شلیک کردند. در اولین سالگرد مرگ کاووس سید امامی، از فعالان محیط زیست که سال گذشته به طرز مشکوکی در زندان درگذشت، فرزند او میگوید مسئولین مرگ او کسانی هستند که پدرش را زندانی کردند. وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات پومپئو بر ادامه برنامه موشکی جمهوری اسلامی تأکید کرد. وکیل اسماعیل بخشی فعال کارگری به دادسرا احضار شد. مراکش سفیر خود را از عربستان سعودی فرا خواند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید اروپایی ها در رابطه با تعهدات خود در قبال برجام کوتاهی کردند. عناوین خبرها رو شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب گزارش‌های خواهید شنید درباره واکنش مایک پومپئو به رونمایی موشکی جمهوری اسلامی ایران، موضوع خط لوله گاز موسوم به جریان شمالی، خبرهای ورزشی و مجله هفتگی کارنامه. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در حساب توییترش اعلام کرد که باید به محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری علیه برنامه موشکی ایران دوباره دست داد. این توییت وزیر خارجه آمریکا تنها ساعتی بعد از اون منتشر شد که سپاه پاسداران از کارخانه زیرزمینی موشک‌سازیش و همچنین موشک زمین به زمین دسفول رونمایی کرد. گزارشی در این باره بشنوید از سپیده بهکام.
در روزهایی که آمریکا و اتحادیه اروپا از برنامه موشک‌های بالیستیک ایران ابراز نگرانی می‌کنند، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران رسماً از تغییرات روبه پیشرفت در فناوری موشک‌های بالیستیک ایران خبر داده است. امیرعلی حاجی‌زاده اعلام کرده که آزمایش‌های موشک ایران نه تنها متوقف نشده، بلکه این آزمایش‌ها شامل موشک‌های برد بلند نیز می‌شود. روز پنجشنبه خبرگزاری‌های ایران از مراسم رونمایی دسفول، یکی از این موشک‌های بالیستیک با برد 1000 کیلومتر و شهر موشکی سپاه با حضور فرمانده ارشد سپاه محمد علی جعفری و امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه خبر دادند. سپاه پاسداران گفته است که موشک دسفول به موشک ذوالفقار نزدیک است، اما برد آن 300 کیلومتر بیشتر است و قدرت تخریبی آن دو برابر. این تغییرات در فناوری موشک‌های بالیستیک چه اهمیتی دارد؟ حسین آریان، کارشناس امور نظامی و امنیتی، در گفتگو با رادیو فردا:
ایران تمام مدت تلاش داره که فناوری موشکی خودش رو و همینطور کارایی موشک ها رو بالا ببره. در همین راستاست که این موشک بالستیک برد متوسط دسفول رو رونمایی کرده. این موشک ظاهرش و اون گونه که گزارش شده از خانواده موشک های موسوم به ذوالفقاره که 700 کیلومتر برد داشتند و حالا این رو برای موشک دسفول اینو 300 کیلومتر اضافه کرده، با مشخصات دیگری که گفته شده موشک هوشمند هست. موشک دسفول که از موشک‌های ذوالفقار گرفته شده، کاراییش رو ما دقیقاً نمی‌دونیم، به استثنای اینکه در گذشته می‌دونیم که 6 فروند از این نوع موشک‌ها، یعنی موشک‌های ذوالفقار، از پایگاه‌های غرب کشور به طرف اهداف داعش در ابوکمال پرتاب شده بود که 4 فروندش از این 6 فروند موشکی رو که پرتاب کرده بودن از همین خانواده بوده که موشک دسفول رو بر اون مبنا ساختن.
ساعتی پس از آن که سپاه پاسداران از کارخانه زیرزمینی موشک سازی خود و همچنین موشک زمین به زمین دسفول رونمایی کرد، وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر در بیانیه‌ای خواستار محدودیت‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در حساب توییتر خود با اشاره به اینکه ایران با پیشبرد برنامه موشک‌های بالستیک خود از قطعنامه شورای امنیت سرپیچی کرده، نوشت پرتاب موشکی اخیر توسط ایران نشانگر عدم کارایی برجام در توقف برنامه موشکی ایران است. ایران دارای یکی از بزرگترین برنامه‌های موشکی در خاورمیانه است و گفته می‌شود که برد موشک‌های آن به خاک اسرائیل نیز می‌رسد. ایالات متحده می‌گوید جمهوری اسلامی بزرگترین دولت حامی تروریسم و عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است و برنامه موشک‌های بالستیک خود را برخلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت ادامه می‌دهد. آزمایش‌های موشک ایران بارها با واکنش غرب مواجه شده است. در آخرین مورد سه‌شنبه گذشته کشورهای عضو اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای مشترک از ادامه و گسترش فعالیت‌های موشک ایران شدیداً ابراز نگرانی کردند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این بیانیه گفتند که ایران نه تنها در تلاش است تا برد و دقت موشک‌های خود را افزایش دهد، بلکه بر شمار آزمایش‌های موشک خود نیز افزوده است. در این بیانیه در این حال از دولت ایران خواسته شده که برنامه تولید موشک‌های بالستیک خود را متوقف کند. ایران می‌گوید که برنامه موشکیش تنها جنبه دفاعی دارد و درباره این موضوع با هیچ کس گفتگو نخواهد کرد. امیرعلی حاجی‌زاده روز پنجشنبه در مراسم رونمایی از موشک دسفول گفت که کلید موشکی دست دولت نیست و حدود اختیارات دولت در این زمینه فقط در این حد است که از سپاه بخواهد آزمایش‌های موشکی را به خاطر مصالح بین‌المللی تبلیغ نکند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید کلید موشکی و کلید اصلی سیاست خارجی ایران دست علی خامنه ای است و در ایران از آنجایی که یک نظام دوگانه جمهوری ولایی داریم و قدرت اصلی دست بخش ولایی است، رفتار دولت‌ها چنانچه سیاست خارجیشان با بخش ولایی همسو نباشد متفاوت است.
دولت‌هایی مثل دولت موقت مهندس بازرگان بعد از اشغال سفارت آمریکا، چون دیگه بردار سیاست خارجی اینها با ولایت اون زمان‌های خمینی مختلف الجهت بودن، این شامت رو داشتن که اعتراض بکنن و استعفا کنن. بعضی دولت‌ها عقب‌نشینی می‌کنن مثل دولت‌های خاتمی، برخی هم همسو میشن و کاملا همکاری می‌کنن ایران مثل دولت آقای روحانی. دولت آقای روحانی که سیاستش تنش زدایی بود، سیاستش کنار آمدن با کت خدا بود، به هر حال تسلیم سیاست بیت شده و ما دیدیم همزمان با مذاکرات برجام هم سپاه موشک هوا می‌کرد و روش هم علیه اسرائیل شعار می‌نوشت و عملاً می‌خواست بگه که بخش موشکی و بخش نظامی به دولت ربطی نداره. و البته این سیاست آقای خامنه‌ای در برجام هم بود که مذاکرات ورودی به مسائل نظامی و مسائل موشکی نباید داشته باشه.
آمریکا یکی از دلایل خروج خود از برجام در 18 اردیبهشت امسال را فعالیت موشک ایران اعلام کرده است. همزمان با برگزاری مراسم 40مین سالگرد انقلاب سال 57 در ایران، تقریبا هر روز در ایران از موشک و ادوات نظامی جدیدی رونمایی شده است.
گزارشی بود از سفیره بهگام. و اما مقررات جدید گازی اتحادیه اروپا، خط لوله انتقال گاز جریان شمالی 2 رو که توسط گازپروم روسیه احداث میشه، با موانع جدی روبرو خواهد کرد. گزارشی از آنا رایسکایا.
تصمیم اتحادیه اروپا درباره مقررات جدید گازیش بر نورد استریم یا جریان شمالی 2 از مهمترین طرح‌های روسیه در حوزه نفت و گاز تأثیر جدی خواهد گذاشت. مخالفان این طرح میگویند با اجرای آن اروپا گروگان روسیه خواهد شد، اما حامیان همواره تاکید کردند به شرط ادامه ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین این طرح امتیازهای سیاسی برای مسکو نخواهد داشت. جمعه کمیته نمایندگان دائم اتحادیه اروپا اعمال تغییرات در مقررات کنونی که بر مبنای آن ضوابطی که برای خطوط گازی داخل اروپا لازم الاجرا است باید برای خطوط خارج از اروپا نیز لازم الاجرا شود را تصویب کرد. تاکنون آلمان با اتکا به فرانسه و چند کشور دیگر مانع تصویب این مقررات شده بود، اما پنجشنبه در چرخش غیر منتظره فرانسه اعلام کرد که از این مقررات حمایت خواهد کرد. همزمان به گزارش خبرگزاری فرانسه، برلین و پاریس به مصالحه نیز رسیدند و بر اساس لایحه تصویب شده احداث خط لوله انتقال گاز جریان شمالی 2 ممنوع نخواهد شد، اما راه اندازی آن ممکن است به تعویق بیفتد. به هر حال رأی مثبت کمیته نمایندگان به معنای تصویب مقررات جدید گازی اتحادیه اروپا نیست، بلکه این سند باید توسط پارلمان اروپا و شورای اروپا نیز تصویب شود و رأی زنی ها در این رابطه از هفته آینده آغاز خواهد شد. به گزارش رویترز حمایت پارلمان اروپا از این لایحه حتمی است، اما برخی مسائل حقوقی می تواند تصویب آن در شورای اروپا با مشکل روبرو سازد. آمریکا که همواره مخالف ساخت خط لوله جدید انتقال گاز روسیه به اروپا بوده، پیش پیش از تصویب این مقررات حمایت کرده. همچنین سنای آمریکا اعلام کرد لایحه تحریم جریان شمالی را به رأی می‌گذارد. در واکنش دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین موضع واشنگتن را نمونه از رقابت‌های ناسالم توصیف و تشریح کرد. آمریکا کشورهای اروپایی را تحت فشار گذاشته تا آنها را به خرید گاز آمریکا مجبور کند. همچنین ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی گفت این طرح صرفا اقتصادی است که هدف آن تنوع بخشی مسیرهای انتقال گاز روسیه به اروپا است و برخلاف مخالفانش که نسبت به تضعیف موضع اروپا هشدار می‌دهند، اجرای این طرح به تحکیم امنیت انرژی اروپا کمک خواهد کرد. از این رو امیدواریم کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنگام تصمیم گیری منافع ملی و منافع تجار و مشتریان خود را مد نظر داشته باشند و از دستورات ضد روسیه واشنگتن پیروی نکنند. خط لوله انتقال گاز نورد استریم قرار است 55 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه به آلمان منتقل کند. شاخه اول آن 8 سال پیش تکمیل شد، اما شاخه دوم سال هاست که به موضوع جنجالی تبدیل شده. گازپروم پیشتر اعلام کرده بود شاخه دوم باید تا پایان سال جاری میلادی تکمیل شود. آندری نووا کارشناس مسائل انرژی میگوید کرملین از پیگیری این طرح منصرف نخواهد شد.
این طرح مانند هر طرح بزرگ دیگر در عرصه نفت و گاز هم اقتصادی و هم سیاسی است. از نقطه نظر اقتصادی جریان شمالی همچون بقیه طرح‌های گازپروم، چه جریان ترکی به سوی ترکیه، چه قدرت سیبری که به چین کشیده می شود، قرار نیست برای بودجه دولت سودآور باشد. سود را شرکت‌های پیمانکار هنگام ساخت این خطوط لوله به دست می‌آورند و به غیر از تأمین درآمد این شرکت‌ها که همگی متعلق به نزدیکان پوتین است، کرملین اهداف ژئوپلیتیک را نیز مد نظر دارد. فشار بر اوکراین که از کاهش حجم ترانزیت متضرر می شود، فشار بر بلاروس و تضمین وابستگی کامل آن به روسیه و فشار بر آلمان که ضمن دفاع از منافع اقتصادی خود به ناچار از منافع روسیه نیز دفاع خواهد کرد. مشخصاً هم برای تأمین منافع داخلی و هم برای تحقق اهداف خارجیش پوتین مصمم است این طرح را به ثمر برساند.
اتحادیه اروپا به ویژه پس از جنگ پرهزینه گازی بین روسیه و اوکراین در 10 سال پیش بارها از تمایل خود برای رهایی از وابستگی به گاز روسیه خبر داده. کمیسیون اتحادیه اروپا سال هاست مشغول تحقیق درباره نقض احتمالی قوانین ضد انحصاری اروپا توسط گازپروم است. اما بر اساس آمار رسمی سال گذشته میلادی بیش از 60% کل واردات اروپا از روسیه به محصولات هیدروکربن اختصاص یافته که 40% آن سهم گاز روسیه است. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
یک بوکسور تیم ملی مشتنی ایران در اروپا ناپدید شد و گفته می شود به جمع پناهندگان ورزشکار ایران اضافه شده. به گزارش خبرگزاری های ایران، با ناپدید شدن مبین کهرازه، بوکسور وزن 81 کیلوگرم تیم ملی مشتنی ایران، فدراسیون بوکس با مشکل جدیدی روبرو شده. این مشتن ملی پوش ایران که اهل سیستان و بلوچستان است، همراه با تیم ملی برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی مجارستان راهی اتریش شده بود تا از آنجا به مجارستان برود، ولی در فرودگاه وین از تیم جدا و ناپدید شد. ساعت‌ها تلاش برای پیدا کردن او بی نتیجه مانده. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، گفته می شود مبین کهرازه به تازه ترین پناهنده ورزشی ایران تبدیل شده است. ظرف 40 سال اخیر بیش از 150 ورزشکار عضو تیمهای ملی ورزشی ایران به کشورهای خارج پناهنده شدند. مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام تختی که با شرکت 10 کشور در کرمانشاه جریان داشت، همان گونه که پیش بینی می شد با قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران پایان یافت. از 10 وزن این مسابقات ایران در 6 وزن عنوان اول را کسب کرد. 1 کشتیگیر از روسیه، 2 نفر از قرقیزستان و 1 از جمهوری آذربایجان بر سکوی اول 4 وزن دیگر ایستادند. در ارتباط با همین مسئله، غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران اذعان داشت که ایران در این 4 وزن با مشکل روبروست.
ما دیدیم در 4 وزن کشتی ایران خارجی اول شدن، این نشون میده که یک واقعیت هم هست که ما شرایط کشتیمون در بعضی اوزان واقعا خلأ داریم و سخته.
در جمع امتیازات تیمی بعد از ایران، تیم‌های کشتی جمهوری آذربایجان و قرقیزستان 2 و 3 شدند. اما در میان 9 کشوری که در جام تختی شرکت کردند، برخی کشورهای صاحب کشتی که سال گذشته در مسابقات قهرمانی جهان 2018 برنده مدال شده بودند، حضور نداشتند، مثل آمریکا، ژاپن، قزاقستان، کوبا، مغولستان و ازبکستان. و در تهران 1 دوره مسابقه بین‌المللی شطرنج زیر نام جام دهه فجر آغاز شده است که 22 کشور در کنار شطرنج بازان ایران در آن رقابت دارند. اما 2 تن از شطرنج بازان ملی پوش و مطرح ایران در این رقابت‌ها شرکت نکردند. پرهام مقصودلو و سارا خادم‌الشریعه. افشین تهرانی، دبیر فدراسیون شطرنج ایران، در مصاحبه با شبکه 3 غیبت این 2 شطرنجباز شایسته ایران را این گونه توجیه می کند.
آقای پرهام مقصودلو در مسابقات ویکنزی تاتا استیل اونجا به رقابت پرداخت، یکی از معتبرترین مسابقات آزاد جهان هستش و خب برای این مسابقات احتیاج داشت به دوره ریکاوری. خانم خادم‌الشریعه هم که برای این مسابقه خودشون رو آماده ندیدن، ولی در آینده مسابقات بعدی رو حتما بازم ایشون بازی خواهند کرد و همچنان درخشش خواهند داشت.
اما خود این 2 شطرنجباز هیچ گونه توضیحی در مورد عدم شرکتشان در مسابقات دهه فجر ندادند.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید و با مجله هفتگی کارنامه همراه با روزبه بلهری این مجله نیمه شب رو به پایان میرسیم. من به انجا با یکایک شما دوستان خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش.
از کارگران با کارگران، کارنامه با
سلام، روزبه بلهری هستم که با برنامه دیگری از کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به بحث حداقل دستمزد کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. به رغم آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از افزایش شمار تشکل‌های کارگری در سالیان اخیر سخن می‌گویند، همچنان 91% کارگران از حضور در تشکل‌ها محرومند. خبرگزاری مهر در این مورد نوشت از 14 میلیون کارگر بیمه شده فقط حدود 1,200,000 تن در تشکل‌های کارگری عضویت دارند و 12,800,000 کارگر عضو هیچ تشکلی نیستند. پیش از این آمار حاکی از آن بود که شمار تشکل‌های کارگری از بیش از 6,100 در پایان سال 91 به نزدیک 9,500 تشکل در پایان سال 96 افزایش یافته است. این در شرایطی است که فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی همواره تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار داشتند. حدود 900 کارگر قراردادی و رسمی کارخانه رنگسازی مشهد ضمن دست کشیدن از کار و اعتصاب خواستار بازبینی در طرح طبقه بندی مشاغل خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از این کارگران، با وجود آنکه در کارخانه رنگسازی مشهد طرح طبقه بندی مشاغل اجرا می شود، اما در عمل همه کارگرانی که کار می کنند به نسبت مساوی از مزایای این طرح برخوردار نیستند. این گزارش حاکی است که یکسانسازی حقوق تاکنون در این واحد برای همه اعمال نشده و برخی از کارگران با بیش از 20 سال کار به اندازه سوابق کاری خود حقوق دریافت نمی کنند. دستمزد آذر و دیماه هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه پرداخت نشده است. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران نیشکر هفت تپه از این موضوع ناراضی اند که حقوق ماهانه‌شان به روز نشده است و امیدی ندارند تا آخر سال همه دستمزد موقعه، عیدی، پاداش و مزایایشان واریز شود. پیشتر در جریان اعتصاب حدوداً یک ماهه کارگران نیشکر هفت تپه مسئولان وعده پرداخت مرتب دستمزد آنان را داده بودند. کارگران قطار شهری اهواز با وعده پرداخت 5 ماه از دستمزدهای موقعشان روز چهارشنبه به اعتراض و اعتصاب 24 روزه خود پایان دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران گفتند که در 23 مین روز اعتصابشان مدیر عامل و چند تن از مدیران سازمان قطار شهری اهواز وعده دادند که تا پایان 15 اسفند سال جاری 5 ماه از معوقات مزدی کارگران را پرداخت کنند. در حال حاضر حدود 15 ماه مطالبات مزدی کارگران از سوی شرکت پیمانکاری کیسون پرداخت نشده است. پرداخت نشدن دستمزد کارگران در مناطق مختلف در سالیان اخیر به یکی از مهمترین مشکلات آنها تبدیل شده است و کارگران در واکنش به این موضوع اقدام به اعتصاب و تجمع کردند. رانندگان عضو تعاونی مسکن مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اعضای پروژه‌های سهیل و سپیدار شکایت‌های متعددی در اتاق تعاون و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کرده‌اند و این وزارتخانه هم رأی به تخلفات آشکار تعاونی مسکن صادر کرده است. این گزارش حاکی است که نمایندگان کارگران معترض در دیدار با نمایندگان وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و همچنین اتاق تعاون خواستار برکناری هیئت مدیره تعاونی مرکزی شرکت واحد شدند. محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت دولت برای بهبود وضع معیشت کارگران تلاش می کند. او به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت
فاصله بین حداقل معیشت و حداقل دستمزد خوبی نیست و طبعا ما باید در این زمینه برای حل مشکل تلاش کنیم. کمیته دستمزد مربوط به شورای عالی کار که کمیته سه جانبه مرکب از اعضای نمایندگان محترم تشکل‌های کارگری کشور و هم تشکل‌های کارفرمایی کشور و هم دولت هست به نتایج خوبی رسیده. امیدواریم اون نتایج وقتی اعلام بشه یک کمی بر علامه این مجموعه عظیم اثر مثبت بگذاره.
محمد شریعت مداری پیشتر با اشاره به این موضوع که حداقل هزینه خانوارهای دهک‌های کم درآمد نسبت به دهک‌های پردرآمد به توصیف او از 30 برابر قبل از انقلاب بهمن 57 به 14 برابر رسیده است گفته بود فاصله فقر و غنا کمتر شده اما هنوز به میزان مطلوب نرسیده است. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس درباره سخنان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی عقیده دارد.
واقعیت اینه که به وزیر تعاون باید گفت از کرامات شیخ ما چه عجب شیرینی را خورد و گفت شیرین است. این که مسئله وضعیت معیشت کارگران ایران در اصل تورم لگام‌گسیخته‌ای که اقتصاد ایران رو گرفته یک چیز تازه‌ای نیست، در تمام این سال‌ها وجود داشته. حتی ارزیابی‌هایی که از نرخ تورم میشه کاملا دستکاری شده است. شما کافیه که به سبد عمومی که برای این تورم به ازش استفاده میکنن کالاهایی که توش میذارن نگاه بکنید و مایحتاج واقعی و روزمره‌ای که اقشار محروم و حقوق ایران ثابت ازش استفاده میکنن، اون وقت متوجه میشین که این تورمی که اینها اعلام میکنن به تورم واقعی روی اون دسته از کالاهایی که این اقشار ازش استفاده میکنن ربطی به همدیگه ندارن. واقعیتش اینه که سیاست‌های اقتصادی دولت و فشار شدیدی که به سطح زندگی کارگرا آورده، بسته شدن کارگاه‌ها، بیکاری شدید و عدم پرداخت حقوق‌ها و غیره، وضعیتی ایجاد کرده که حالت انفجاری توی یک طبقه کارگر ایران هست.
در این حال، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با اشاره به شکاف 87 درصدی دستمزد تا معیشت کارگران به خبرگزاری مهر گفت، جهش هزینه‌های زندگی در سال جاری قدرت خرید کارگران را از بین برده است. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهرزاد معیدی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اعلام کرد که وقتی رقم فعلی دستمزد یعنی 1,115,000 تومان را در کنار هزینه‌های کارگران می‌گذاریم، متوجه عقب افتادگی حداقل بین 4 تا 5 ساله آن از نرخ واقعی دستمزد کارگران می‌شویم. وی تأکید کرد کارگران با کمتر از 3,000,000 تومان در ماه نمی‌توانند زندگی کنند و تعیین رقمی پایین‌تر از این مبلغ هیچ کمکی با آنها نخواهد کرد. سخنان یک شنونده را در همین ارتباط می شنویم.
حداقل حقوق دستمزد یعنی 1,200,000 تومنه که اگر کار کنن و به موقعم تازه بتونن حقوقشونو بگیرن، یعنی روزی 40,000 تومن، یعنی معادل 350 گرم گوشت در روز، معادل 5-6 کیلو کاهو در روز.
پیشتر تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تعیین دستمزد 5,000,000 تومانی برای کارگران شده بودند. در همین حال زهرا سایی عضو فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرد که این فراکسیون حداقل دستمزد برای کارگران را 4,000,000 تومان در ماه پیشنهاد کرده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، او با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر در تهران را 3,200,000 تومان اعلام کرده است، افزود با توجه به میزان تورم، افزایش نرخ‌ها و نوسانات در بازار باید 4,000,000 تومان به عنوان حداقل حقوق برای کارگران تعیین شود. همزمان هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت بر اساس آمار و مستندات مختلف هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری اکنون به 5,000,000 تومان در ماه رسیده است. کمیته مزد شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری را 2,480,000 تومان تعیین کرده بود، اما شورای عالی کار حداقل دستمزد را 1,115,000 تومان تعیین کرد. این در شرایطی است که همین میزان هم در برخی از کارگاه‌های کوچک پرداخت نمی‌شود. از سوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرده که امسال تصمیم عادلانه‌تری در شورای عالی کار گرفته شود. پیش از این عملکرد این شورا بارها از سوی تشکل‌های کارگری مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا آنها تاکید می‌کنند که نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار مانع از اجرای تبصره دوم ماده 41 قانون کار می‌شوند. بر اساس این تبصره، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس هزینه ماهانه یک خانوار کارگری تعیین شود. در همین ارتباط، مهرزاد معیدی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از مقام‌های دولت خواست اگر می‌خواهند واقعیت زندگی کارگران را دریابند، کافی است به کف خیابان آزادی بروند تا بفهمند حقوق یک کارگر چقدر باید باشد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه و همچنین نظر خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.